Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با صحبت‌های سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد روابط با کشورها، گزارش عملکرد اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان، تلاش برای بهبود روابط تجاری و اقتصادی افغانستان با دیگر کشورها و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از صحبت های امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد روابط این حکومت با کشورهای دیگر آغاز کنیم. بله، آقای متقی در گفتگو با خبرگزاری روسیه رایبر گفت روابط کابل با روسیه در سطح خوبی قرار دارد. او در پاسخ به این سوال که روابط کابل با مسکو بهتر است یا واشنگتن گفت با روسیه نزدیک به 400 میلیون دلار تجارت داریم. زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان چند بار به کابل آمد و دیدار کردیم و ما هم به مسکو رفتیم. این روابط نسبت به روابط با آمریکا خوب است. البته آقای متقی به پولای کلانی که هر هفته از آمریکایی‌ها می‌گیرن اشاره‌ای نکرد. خب ما اشاره نمی‌کنیم و تر می‌شیم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد حضور و فعالیت داعش در افغانستان هم گفت داعش در افغانستان حضور فیزیکی نداره و حمله‌های انجام شده در افغانستان هم از طرف افراد بیرونی در افغانستان صورت می‌گیره. متقی با اشاره به جنایات نظامیان خارجی در افغانستان هم گفت جبران این جنایات امکان پذیر نیست و این کشورها باید به قربانیان جنگ 20 ساله غرامت جنگی بپردازند. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، با وجودی که ما در برنامه های قبل در مورد گزارش عمل کرده تعدادی از وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی طالبان گپ زدیم و بخشایی از اونا را هم تقدیمتان کردیم، اما هنوز هم بعضی از گزارش ها مانده و در این برنامه میخواییم اشارهی داشته باشیم به این موضوع. اداره که در این برنامه میخواییم در موردش گپ بزنیم اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان است. غلام حیدر شهامت رئیس ای اداره در بخش از گپای خود در برنامه گزارش دهی عمل کرده یک سال گذشته گفت که این اداره در افغانستان بیش از 100 سال سابقه دارد.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی از 101 سال بدین سو در عرصه ارائه آموزش های تکنیکی و مسلکی گاهن به عنوان ریاست، اداره و وزارت در ساختار تشکیلاتی حکومت ها فعالیت داشتند. این اداره به خاطر نظاممند ساختن بیشتر امور خیش در طول یک سال گذشته بیش از 70 سند تقنینی را که شامل پلان استراتژیک 5 ساله، پالیسی ها، لوایح و طرز العمل ها می شود نیز نهایی نموده و با نهایی سازی این مجموعه اسناد تقنینی امور کاری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بیشتر نظاممند و قانونمند خواهد گردید.
امور کاری هر اداره‌ای که قانونمند و نظاممند شود بسیار خوب است، به خاطر که کارها به صورت قانونی و منظم پیش میره. اما شما گفتین که این اداره بیش از 100 سال سابقه داره. حالا درست است که بیشتر از 40 سال در کشور جنگ و نابسامانی بوده، اما نتیجه و برآیند خاصی هم از کار این اداره مشاهده نمیشه. منظورم است که انتظار میره نیروهای مسلکی بسیار زبده‌ای در بخش‌های مختلف حضور داشته باشن که ندارن. به نظرم لازم است که بیشتر در این زمینه کار شود. اداره تعلیمات تکنیکی یا فنی و مسلکی چقدر مراکز آموزشی دارد در نقاط مختلف افغانستان؟
همکنون اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در 34 ولایت کشور و بیشتر از 254 ولسوالی مراکز آموزشی دارد که مجموعه آن به 375 مرکز آموزشی میرسد. این آموزش ها شامل 10 سکتور و 111 رشته آموزشی می شود که جوانان کشور در آن مصروف فراگیری آموزش های تکنیکی و مسلکی هستند. با توجه به وضعیت کنونی در کشور، جوانان و بزرگان از طریق فراگیری آموزش‌های تکنیکی و مسلکی در بازار صاحب کار می‌شوند.
خدا کنه که عمو تو باشه. کسایی که در هر کاری مشغول میشن اگه آموزش‌های مسلکی فرا گرفته باشن طبعا بهتر میتونن که او کارا رو انجام بدن. باید عمو تو باشه. یک مملکت اگه بخوای که پیشرفت کنه حتما باید نیروهای کاریش مسلکی و حرفه‌ای باشن. اما مسئله ایست که در شرایط فعلی کار با او صورت نیست که نیروهای حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای مصروف شون. یک مشکل عمده کشور همین بیکاری است که صدها مشکل دیگر پشت خود داره. آله چشم انداز برنامه‌های آینده و مأموریت شما چی است و به دنبال چه ارزش‌هایی هستین؟
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی من حیث یک اداره مبتکر، خلاق و توانمند مصمم است تا در نظام تعلیمات تکنیکی و مسلکی با اعتبار، اقتصاد محور، منسجم، پویا و پایدار را در پرتو اصول دین مبین اسلام و منافع کشور مدیریت نموده و توسعه دهد. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در 5 سال آینده با توسعه و مدیریت نظام تعلیمات تکنیکی و مسلکی از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی با کیفیت توسط اساتید متخصص و استفاده از زیربناها، تجهیزات مناسب، نیروی کار مسلکی و ماهر را مطابق به نیازهای بازار کار و بر مبنای معیارهای ملی و بین المللی تربیه نماید. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در راستای اجراءات امور خیش متعهد به ارزش‌های می باشد. ارزش‌های اسلامی و ملی، پاسخگویی، خلاقیت و کارآفرینی، تخصصگرایی، کیفیت، شفافیت، همکاری و هماهنگی.
این واژه ها چی واژه های خوب دلنشین است؟ پاسخگویی، خلاقیت، کارآفرینی، تخصصگرایی، کیفیت، شفافیت، همکاری، هماهنگی. واقعا اگه اینا در ادارات و نهادها وجود داشته باشه خو همه جا گل بلبل میشه. هر چند خزان هستیم اما اوضاع بهاری میشه. اما بهار زمانی میایه که این شعارها از حالت شعار خارج شده و عملی شوند. یکی از اهداف اصلی هر اداره هم باید امی باشه، نه؟ اهداف شما چی است؟
افزایش دسترسی و مشارکت همگان به تعلیمات تکنیکی و مسلکی که نیاز جامعه و صنعت و بازار کار خصوصا در افغانستان می باشد. ارتقای سطح کیفیت آموزش تعلیمات تکنیکی و مسلکی مطابق شرایط و بازار کار که متاسفانه تا کنون از کیفیت پایینی برخوردار بوده. تقویت انکشاف ارتباطات و یادگیری دائمی مادام العمر.
خب ولی از عملکرد اداره و دستاوردهایتان در یک سال گذشته بگویین آقای شهامت.
در بخش اسناد تقنینی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به منظور انسجام بهبود و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات و برنامه‌های تعلیمات تکنیکی و مسلکی بیش از 70 سند تقنینی را که شامل پلان استراتژیک، طرز العمل‌ها، پالیسی ها لوایح می شود در 1 سال گذشته نهایی نموده است. در بخش آموزش مجاهدین و انکشاف نصاب تعلیمی آن، همه می دانند که یکی از علل جنگ ها و ناکامی انقلاب مجاهدین در زمان روس همانا گوشگیری مجاهدین از نظام بود، به خاطر اینکه تحصیلات کاری و تجربه کافی نداشتند، که لله الحمد این بار به خاطر عدم تکرار آن تجربه تلخ اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش مجاهدین را بعد از تثبیت سویه در صنف 9 و 12 شروع نمود، که لله الحمد فعلا در 1 سمستر بهاری که شروع شده بود 35,000 مجاهد فعلا در سراسر افغانستان در بخش اداره و منیجمنت درس میخوانه، که یک افتخار بزرگی برای اداره تعلیمات تکنیکی و یک خدمت ارزندهی برای کسانی است که سالها با جان و با مال خیش مبارزه میکردن و از تعلیم و تحصیل دور مانده بودن.
بله، درس خواندن، تعلیم و تحصیل برای هر کسی در سویه و جایگاهی که باشه خوب است. برای زنان و دختران هم خوب است. اصلا سواد ذهن آدم ها را باز میکنه و فکرشون ارتقا میده و در بهبود شرایط جامعه کمک میکنه. از تعداد کل افرادی که برای آموزش جذب شدن، رشته های آموزشی و تعداد فارغ التحصیلان هم اگه اطلاع دارین میشنویم.
در سال گذشته نزدیک به 80,000 متعلم و معصل در مراکز تعلیمات تکنیکی و مسلکی در سراسر کشور جذب گردیده که بی سابقه بوده است. و همچنین قابل ذکر است که در سال گذشته 19,000 تن از مراکز تعلیمات تکنیکی و مسلکی فارغ گردیدند. آمارها نشان می‌دهد که صدها تن از این فارغان در سکتورهای مختلف کشور جذب کار شدند و خوشبختانه با درک ماهیت و اهمیت آن چند روز پیش که ما در ارگ بودیم، در سال گذشته تمام بخش حفظ و مراقبت کارمندان ارگ که حدوداً 600 نفر میرسه، فیصله شد که در سال آینده از طریق تعلیمات تکنیکی و مسلکی اینا تثبیت مهارت بشه و یا به کار ادامه بدن. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی از طریق نیازسنجی رشته‌های آموزشی و تحلیل بازار کار و همچنین استعلام از تمام سکتورهای امنیتی و ملکی ده‌ها رشته آموزشی از جمله ترنم و فرهنگ، ژورنالیسم، کامپیوتر، مدیریت هوانوردی، اطفائیه هوانوردی، ترانسپورت جاده‌ای، هواشناسی، تعلیمات اسلامی، راه آهن، گردشگری را نهایی نموده و صدها رشته دیگر را زیر تحلیل و زیر نظر دارد. نیازسنجی و ایجاد 12 باب مراکز آموزشی که 6 باب مراکز آموزشی تعلیمات خاص شامل این برنامه ها می باشد.
در مورد امو تعلیمات خاص که گفتین 6 مرکز دیگر برش ایجاد شده، توضیح بیشتر میتین؟
با شما معلوم است که تعلیمات خاص که برای نابینایان و ناشنوایان ارائه میشود، قبلا ما در 16 ولایت افغانستان برای آنها مراکز داشتیم که خوشبختانه امسال 6 مرکز دیگر به جمع 16 مرکز افزوده شده که این مراکز سهولت‌های ترانسپورت را به همه محصلین و متعلمین دارد.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان عزیز برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، در مورد عملکرد و برنامه‌های اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و نیازسنجی‌های بازار کار و مسلکی سازی کارها شنیدیم و گپ زدیم. این کارها اگه به درستی انجام شوه در رشد صنعت و اقتصاد مملکت تاثیرگذار خواهد بود. خب به حالی که صحبت از اقتصاد شد، بیاین که از بخش خصوصی در افغانستان ببینیم که در اونجا چه فعالیت‌های جریان داره. محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، پیشتر سفرهایی به بعضی از کشورهای منطقه داشت، از جمله روسیه و چین. او گفتگویی هم در این زمینه با تلویزیون یک افغانستان داشت که می‌خوایم بخشی از صحبت‌هایش بشنویم. آقای مومند در بخشی از گپ‌های خود به سفرش به ولادیوستوک روسیه اشاره کرد و کنفرانسی که در اونجا برگزار شد.
در ولادیوستوک کنفرانس، ولادیوستوک یک شهری به اصطلاح تجارتی و دریایی روسیه هستند که 2 ساعت با چین، 2 ساعت با ژاپن و 2.5 ساعت با کوریای جنوبی وصل هستند. ما میتونیم که از این طریق هم صادرات داشته باشیم به ژاپن، به کوریا، به چین و هم از اون طریق واردات داشته باشیم. لذا دلچسپی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به او بود که باید امرای اتاق تجارت ولادیوستوک دیداری داشته باشه و در اونجا با تجارا دیداری داشته باشه. در ضمن کنفرانس ولادیوستوک، کنفرانس تجارتی یا فرم تجارتی به خاطر بود که در اونجا رئیس جمهوری روسیه، معاون رئیس جمهوری چین، معاون رئیس جمهوری مالزی صحبتای داشتند که ما از صحبتایشان مستفید شدیم و اتاق تجارت افغانستان در اونجا یک جایگاه مشخصی خوبی وی آی پی داشتند که تقریبا جایگاه اتاق تجارت در 16 رتب بود که این یک رتبی هستند که دیتو کنفرانسای که 3000 نفر باشه 16 رتب برای اتاق تجارت یکی از رتب بسیار اساسی و خوب و به اصطلاح احترامی جایگاه با عزت سکتور خصوصی افغانستان در جهان هستند. یعنی به معنی هستند که سکتور خصوصی افغانستان در تمام دنیا هر جایی که بسیار یک معاملات نیک، چی اگه شما در امارات پرسان کنین، چی اگه در روسیه تجارت کردن، در هر جایی که کردن بسیار تجارت و منوال ملی و بین المللی را اهدا کردن. به لحاظ این جایگاه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که 90 سال سابقه داشتن، زی یک جایگاه با عزت بودن.
خوب، بسیار خوب است که تاجرای افغانستانی در سطح بین المللی با صداقت کار کردن که حالی از جایگاه خوبی هم برخوردار هستند. گپ مهمی است که اگه تاجرا و اتاقهای تجارت هر کشور بخواین در سطح بین المللی کار کنند، باید هم مطابق معیارهای بین المللی فعالیت کنند. اگر نه خب باز ترد میشن دیگه. آله، دستاوردتان چی بود از این سفر؟
ما کوشش میکنیم که از این طریق هم صادرات داشته باشیم، چون شما میفهمین که ما بعض وقت مشکلات متعددی با بعضی همسایه ها داشتیم. ما مجبور و مکلف هستیم که پرورده های زراعتی خود، پرورده های معدنی خود و تولیدات داخلی ما که در افغانستان فعلا رونق یافته تا با کشورهای جهان کنکت کنیم. لحاظ از این طریق که ما جلغوزه را امسال اگه صادرات می داشتیم، چون ما از طریق عوام آمادگی داریم، آمادگی کامل گرفته شده و از طریق زمین هم ما می تانیم که از طریق ولادیواستوک ما بتانیم جلغوزه خود به چین به بسیار ساده و آسان و به هزینه کمتر ما برسانیم. لحاظ به این خاطر ما به اینمی دستاورد ما بودن که ما چه رقم بتانیم که از طریق روسیه یا ولادیواستوک به چین و به ژاپن تجارت ما صورت بگیره.
بله، از سفر چین بگوین آقای مومند.
چین چندو یکی از ایالت های که تقریبا در حدود 90 میلیون نفوس داره و این یک شهر تجارتی بسیار بزرگ کشور چین هستند که در اونجا پاپریکاجات آلومینیوم بسیار بزرگ داره، پاپریکاجات سامان آلات برق و دستگاه های برق بسیار بخش وجود داره و در اینجا افغانستان به یکی از سخنران های بسیار خوبه در پنل داشتن و اونجا سخنرانی داشتن، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سخنرانی به این بودن. از طرف افغانستان تجارت با تمام دنیا با اصول به ملی و بین‌المللی گفته شده که افغانستان 42 سال جنگ پشت سر گذاشته و فعلا در افغانستان امنیت تام تامین است، کرپشن به صفر رسیده و کشت کوکنار صفر شده. لحاظ افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری های چینی هستند و ما خواهش کردیم یکی دیگه در 6 اکتبر ما نمایشگاه بسیار بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که 30 نمایشگاه ملی و بین‌المللی اقتصادی منطقوی به نظر میرگه در افغانستان در شهر کابل قلب پرتپش مردم افغانستان در اینجا دایر میشه و انشاءالله دعوت شدن سرمایه گذارهای چینی و همه دوستان.
درست است. این نمایشگاه قبلا هم برگزار شده بود در افغانستان و استقبال خوبی هم از او شد. برگزاری نمایشگاه امروز یکی از راه‌های اصلی ارتباط گیری و گسترش روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی است. شما در کابل میزبان سفیران بعضی کشورها هم بودید. در دیدارهای شما روی چه مسائلی تاکید شد؟
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان وظیفه داره. ما با سفیر محترم ترکیه، سفیر محترم قطر، نماینده سفیر محترم امارات، نماینده سفاره هند، نماینده سفارت پاکستان و نماینده سفیر محترم ژاپن ما دیدارهای داشتیم. دیدارهای ما مختص به این بودند که ما اتاقهای تجارت از وارا دعوت کنیم به نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در اینجا دعوت شده و در اینجا ما بی تو بی کنفرانس ها داشته باشیم و ما اظهار سپاس و امتنان میکنیم که تجارای ازا برای ما لبای گفته. ما انتظار تجارای کشورهای منطقه که در این کشورها ما از تمام کشورهای منطقه از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند از همه کشورها دعوت به عمل آمده تا در این نمایشگاه بین‌المللی و ملی افغانستان شرکت کنه و از اپورتونیتی یا به اصطلاح فرصت هایی که در افغانستان هستن از این فرصت ها باید مردم به اصطلاح فرصت باید استفاده بکنه. منطقه هستن و ما میتونیم که فرصت ها برشان آمده هستن و افغانستان وقتی امر هستن که خود همی ذخایر که خدا داوند دادی برشان داده از او باید ما میتونیم که با کمک همی منطقه ما بتونیم استخراج از او را آغاز بکنیم.
بله، افغانستان خود در حال حاضر امکانات لازم استخراج ذخایر زیرزمینی و معادن خود نداره. ضروری هم است که از امکانات دیگه کشور استفاده شود. اما این استفاده باید طوری باشه که توازنی در سودبری برقرار باشه و از مفتبری کشورهای دیگه جلوگیری شود. نگاه کشورهای دیگه و تاجرا و سرمایه گذارای اونا به فرصت‌های تجاری و اقتصادی افغانستان چطور است؟
وضعیت فعلی افغانستان قناعت کننده گفتن وزه و خود سفیر محترم ژاپنم وضعیت افغانستان از سالهای قبل به این طرف قانی کننده گفتن، گفت که امنیت خیلی خوب شده. یعنی خود از سفیر صاحب ترکیه ما اظهار سپاس و امتنان خاص میکنیم که همیشه با افغانها یک رویه خاص داشته باشه و خصوصا با سکتور خصوصی و افغانستان همیشه همکار بودن. کنفرانسی که پارسال جناب محترم اجملا صاحب در ترکیه تشریف بودن، بعد از او با ترکیه مناسبات ما خیلی خوب شده و تجارت رفت و آمد و اند روان داره. چند پیش شما دیدین که معاون اسبق رئیس جمهور اندونزی تشریف آورد که از تجارای بسیار بلندی که اتاق زیارت میزبانی از وارا داشتن و ما کوشش اتاق زیارت به این هستن که ما چه رقم وضعیت فعلی افغانستان به مردم نشان بدین که شما بیاین از بامیان دیدن کنین، بیاین از تخار دیدن کنین، بیاین از قندهار دیدن کنین، هرات باستان دیدن کنین، بیاین از پکتیا دیدن کنین که امنیت همگی تامین است. ما میخواهیم که افغانستان از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی با حفظ منافع ملی اقتصادی افغانستان به پیش ببرد.
در ملاقاتهایتان با مسئولان کشورهای مختلف در مورد دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا اشاره داشتین؟ برای آزادسازی این دارایی‌ها هم رایزنی میکنه بخش خصوصی افغانستان؟
ملاقاتهای ما همیشه بینمی استوار هستن که ما به مردم حالت فعلی افغانستان را باید تشریح کنیم. علیه افغانستان تبلیغات منفی زیاد صورت میگیره. وقتی که ما به یک سرمایه گذار، یک کادر سکتور خصوصی یا به اصطلاح یکی از اعضای سکتور خصوصی، ما با مردم اطمینان میتیم، مردم خاطر جنجم میشه که یعنی ما سکتور خصوصی هستیم، ما یک نهاد ملی و بین المللی هستیم، یعنی به حکومت مرتبط نیست، مستقل هستن. ولی دیدگاه کلگی مردم برای افغانستان مستبد است. چند پیش رئیس اتاق تجارت مشترک افغان امریکات خالد جیپ آمده بودن، در سرینا مجلس داشتیم، او هم به این قناعت بود که افغانستان جای خوب برای سرمایه گذاری هستن. ولی ما میخوایم جدا که ما مخالفت داریم، ما با کنفرانس هایی که داخلی در خارج کشور افغانستان جور میشه بازو مخالفت داریم. باید تمام اگر ایف سی هستن، بانک جهانی باید در اینجا باید ملاقات ها جور کنه، اگر میتینگ های ای سی جی باید در افغانستان جور شوه. افغانستان پیلا امنیت هستن.
بعضی از کشورها به ویژه پاکستان گاه و بیگاه بر سر راه تجارت و تاجران افغانستان مشکلات ایجاد میکنن. شما برای رفع مشکلات چه اقداماتی انجام دادین؟
هر کس به مملکت خود کار میکنه، ولی هیچ کس به تنهایی نمیتونه در منطقه. ما و شما یکی از دنیا پیلن به گلوبال ویلیج یا قریه مبدل شده. ما و شما در افغانستان که زندگی میکنیم مجبور هستیم هم با جهان تعامل داشته باشیم، با حفظ منافع ملی افغانستان و با کشورهای منطقه. وقتی که منافع اقتصادی ما در نظر، باید با حفظ منافع اقتصادی ملی ما باید با کشورها یک تعاملی داشته باشیم. ولی متاسفانه همسایه‌ای که نامش شما گرفتین نتونستن که امی حفظ منافع ملی خود و از ما را در حفظ داشته باشه. پارسال تقریبا شما خبر بودین که تقریبا حدود 4000 کانتینر ما در کراچی استاد شدن و تاجرای افغانستان تقریبا در حدود به میلیون ها دلار دوند دیمرچ و دیدنشن دادن. دیمرچ مالیه است که گمرکات پاکستان میگیره، دیدنشن ما تکس و جریمه ای هستند که سری کانتینری که ما مال میاریم پس و کانتینر خالی میشه میره سری و کانتینر میره. لحاظ در یک روز تصمیم گرفته شد و مالیات بلند شدن سر ترانزیت یا همه چیزا یا بند شدن که باز ما رفتیم تقریبا دوده به سرپرستی که کلان ما ایحت جناب آقای نوردین عزیزی وزیر صاحب محترم صنعت تجارت بودن، ما اونجا رفتیم کانتینرها خلاص شدن.
موضوعات تجاری و اقتصادی مطرح شد. مدتی قبل شاهد افتتاح کار عملی پروژه تاپی در افغانستان بودیم که در برنامه قبلی در موردش گپ زدیم. گذشته از مباحث اقتصادی، بعضی ها مسائل سیاسی را هم در این زمینه مطرح میکنن. مثلا میگن در حالی که حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناختن نشده، چطور ترکمنستان با این حکومت قرارداد امضا کرده در مورد تاپی؟ در گفتگوی از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در همین مورد سوال شد و او هم اینطور پاسخ داد.
تعامل بین دو کشور است، ترکمنستان و افغانستان، هر دو کشور همسایه هستند با خود و تعاملات روزمره خود داریم. ما تجارت داریم، امروز ترانزیت داریم و همچنان صادراتیم خود داریم، به اون طرف واردات داریم. این به این معنی است که همه مسائل زندگی و بسته به مسائل سیاسی نمیشه. این برخ از موضوعات اقتصادی است و نیازمندی منطقه است و پروژه‌ای بوده که منطقه برش نیاز داشته. ترکمنستان به خود جای خود نیاز داشته، افغانستان هم نیازمند بود، پاکستان هم. دیگه این را با بسته به موضوعات سیاسی نمی‌سازیم تا حالا کدام معنی را نمی‌بینیم. حالا یک فرصت خوب آمده که ان شاءالله از اون سیاست زدگی ها خلاص شه. افغانستان محور اتصال اقتصادی منطقه میشه و منطقه ضرورت امنیت این منطقه و ثبات در این منطقه را حس میکنه همه کشورها. زمانی که ضرورت حس شد، منفعت آن تنها به افغانستان و ترکمنستان یک جهت دیگر نیست، بلکه نیازی منطقوی است. در اینجا باز ما میتونیم که شاید این منطقه و افغانستان خصوصا همچو پروژه ها یعنی یک فرصت باشه برای رفع تشویش های منطقوی، نه که باعث تنش ها شد.
ماهیت بسیاری از پروژه‌های اقتصادی همیست که سبب گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی و رفع تنش‌ها میشن. امیدوار هستیم که پروژه تاپی هم همیتو باشه. علی، این پروژه که تکمیل شوه، افغانستان چقدر میتونه از گاز بهره‌مند شوه؟
گاز تاپی که تا هرات میرسه، اینجا باز افغانستان چقدر که نیاز داره، آنها گفتن که ما میتونیم نیاز پوره بکنیم. بعدن اگه این فاز اولم تکمیل شد، دوم، در فاز اول ما سالانه 2.5 میلیون متر مکعب گاز استفاده کرده میتونیم و برای 10 سال باز ما میتونیم، زمانی که تکمیل میشه، 10 سال اول ما 1 میلیارد متر مکعب گاز از استفاده کرده میتونیم، بعد از 10 سال تا 20 سال باز 1.5 میلیارد متر مکعب میتونیم از گاز آن استفاده کنیم. حتی ایران گفته شده که اگر افغانستان باز او گاز را که در جا مستحق میشه و استفاده کرده میتونه، او را میتونه از جا صادر بکنه. برای اکنون تا که این پروژه تا آخر میرسه، محاسبه میشه به نرخ نازل. پیش بینی ازی را دارم که انشاءالله از این تاپیک تکمیل میشه، ما میتونیم که با تمام افغانستان از جا لین دوانی بکنیم، پایپ دوانی بکنیم و گاز مملکت خود تامین بکنیم. حتی میتونیم فابریکه ها را که حال پارک صنعتی هرات، پارک بسیار مهم تجارتی است، برای آنها هم گاز بدیم که آنها عوض مواد سوخت از چیزهای دیگر عوض از گاز استفاده بکنیم. کاری که اول آغاز میشه و ولایتی که وجود کار است از ما استفاده میشه، ولی بعدا چون اینجا حجم بسیار کاری وجود داره، از تمام افغانستان میتونم از مراجعه بکنم.
روابط افغانستان و ترکمنستان در چه سطحی قرار داره؟ آقای مجاهد، در حال حاضر چطور است و در آینده چطور خواهد بود؟
ترکمنستان خوشبختانه در سخنان ریاست وزرا هم به او اشاره شد که موقف بسیار معقولانه منطقوی داره، به خصوص با همسایه‌های خود، به خصوص با افغانستان. ما از زمانی که با ترکمنستان معرفی هستیم با تنش روبرو نشدیم. آنها مسئولینشان بسیار معقولانه پیش میرن و یک سیاست بی‌طرفانه بسیار معقول خوبی را دارن. زمانی که خط آهن ساخته میشه، در ابتدا هم یک راه انتقال به اروپا هم میشه، یعنی تنها ترکمنستان نه، کشورهای آسیای میانه از اون طرف هم میتونیم ما صادرات خود داشته باشیم. میوه‌های ما صادرات خود داریم، میوه‌جات، میوه خشک از اون طریق اگر میره بعد دیگر کشورها میره. و همچنان اگر این تاپی تکمیل میشه، این تنها یک موضوع یک دو کشور باقی نمیمونه، بلکه موضوع تمام منطقه است که میتونیم از بندر کراچی این راه ترانزیتی بسیار مفید شود تا روسیه و کشورهای دیگری که نیاز داره، هم انتقال اموال خواهد شد، هم صادرات و واردات ما در زمین صورت خواهد رفت.
در کنار پروژه تاپی، بعضی پروژه‌های دیگه مثل برق رسانی هم راه اندازی میشه. افغانستان از این ناحیه چطور سود میبره؟
فاز اول این پروژه که تکمیل شده برای نیازمندی هرات است. در هرات ما یک حجم زیاد اما صنعت خود داریم، حدودا 600 فابریکه در اونجا کار میکنه و برقشان با مشکل مواجه بود. یک شیفت کار میتونن یا دو شیفت، حالا میتونن 24 ساعته باشه برقشان و در کیفیت بسیار خوب که آنها هیچ مشکل برق نداشته باشن و نیاز صنعت است. یک دوم، نیازمندی هرات هم پوره خواهد کرد. در قدم های بعدی میتونیم ولسوالی دور هرات که مثلا شیندند است، میتونیم ولایت فرا، بعدا میتونیم از او استفاده بیشتر بکنیم، چون تاپ یک پروژه است که موضوع برق است، وارد کردن برق است ترکمنستان به افغانستان و پاکستان. هر کشور به ما حد اندازه نیاز خود از او استفاده خواهد. زمان خواهد رسید ان شاء الله افغانستان صاحب برق خود خواهد شد. ما باز طبیعی است که قرارداد با کشورهای دیگر داره متوقف میسازیم. نیاز ما زیاد است فعلا. ترکمنستان یک بخش از برق را تولید میکنه که برای ما کافی نیست و ایران در جای خود مهم است.
خب، ظاهراً کشورهای آسیای میانه علاقمندی بیشتری پیدا کردن تا روابط خود با حکومت طالبان افزایش بدن، به دلایل مختلف که یکیش هم همین مسائل اقتصادی است. مثلا ازبکستان که روابط تجاری و اقتصادی خوبی با طالبان برقرار کرده و نمایشگاه‌های مشترک تجاری هم در کابل و تاشکند برگزار شده. با تازگی هم سفیر معرفی شده طالبان در تاشکند مستقر شده. دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در گفتگویی که با تلویزیون طلوع افغانستان داشت، به برخی دلایل ای علاقمندی اشاره کرد. بیاین که بخشی از صحبت‌های آقای نظری را بشنویم.
تحرکات دیپلماتیک برای افزایش سطح مناسبات و روابط با امارت اسلامی در حال افزایش است و به می دلیل است که ازبکستان هم در این راستا می خواهد قدم جدید برداره که فصل جدید در مناسبات دو کشور آغاز و کشورهای دیگر هم در آینده نزدیک چون فرایند را مورد توجه و دقت نظر قرار خواهد داد. اما کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیای میانه به دلیل مناسبات تاریخی، فرهنگی و منافع مشترک اقتصادی و تجاری و ترانزیتی که با افغانستان داره بیشتر علاقمند هستند که روابط خود را با امارت اسلامی افزایش بدهند و روابط افغانستان و ازبکستان هم در این راستا میتونه قابل تحلیل و ارزیابی باشه. ازبکستان از جمله کشورهایی میباشه که در تحولات هندسه قدرت در آسیای مرکزی و حتی در قفقاز میتونه نقش مهم و اساسی ایفا بکنه. در تحولات اوراسیا هم ازبکستان به دلیل روابطی که هم با روسیه داره هم با غرب داره و هم به عنوان یک کشوری که در تحولات آسیای میانه نقش مهم ایفا میکنه میتونه برای ما یک شریک اقتصادی و تجاری قابل توجه باشه. و این دلیل است که در کنار سایر کشورهای مربوط به حوزه آسیای میانه و قفقاز ازبکستان میتونه به عنوان یک پل میان امارت اسلامی و آسیای میانه و حتی فراتر از او ایفای نقش بکنه. ما امیدوار هستیم که این روابط روز به روز گسترش پیدا بکنه و تنها عرصه های اقتصادی و تجاری و سیاسی را در بر نگیره، بلکه بسیاری از مقوله ها و فرآیند های را شامل شود که از نظر تاریخی دو کشور میتونه جایگاه خود را به عنوان یک محور تحول در این منطقه پیدا بکنه.
یعنی شما معتقد هستین که ممکن است سطح روابط حکومت طالبان با کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان بیشتر از این شود؟
فصل جدید در روابط دو کشور آغاز شده و باور ما است که این سطح از روابط توسعه پیدا خواهد کرد، رو به انکشاف است و به عنوان یک مدل و یک الگو میتونه برای سایر کشورها هم در دستور کار قرار بگیره. دیر نخواهد پایید که بسیار از کشورهای دیگه ای که در این حوزه قرار داره روابط خود را با امارت اسلامی توسعه خواهد بخشید و این میتونه یک تحول مهم و بنیادین در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه ارزیابی شود. چون خوشبختانه پالیسی امارت اسلامی هم پالیسی اقتصاد محور هست، توسعه روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی با منطقه هست و این میتونه ما را در راستای این هدف چند قدم نزدیک بسازه که یک فصل جدیدی در مناسبات با منطقه مورد توجه و دقت نظر قرار خواهد گرفت.
آقای نظری، با وجودی که شما از گسترش روابط با کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه گپ میزنین، اما به دلیل بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان و مسدود ماندن دارایی های افغانستان، روابط با خارج با دشواری های روبروست. چه راهکارهایی برای گذر از این وضعیت دارین؟
یک از راه حل های ما در پیروزی در جنگ اقتصادی که برخی کشورها با ما و جنگ را اندازی کرده است که ما تولیدی صادرات محور داشته باشیم. به این معنا که صادرات خود نسبت به کشورهایی که با ما منافع مشترک داره توسعه ببخشیم و افزایش بدیم و تحولی که در مناسبات ما با آسیای میانه از جمله با ازبکستان شکل گرفته ما را به این هدف نزدیک می‌سازد و ما می‌تونیم یک بازار مشترک قوی را در این منطقه به وجود بیاریم و همچنین کالاها و محصولات خود را به کشورهای آسیای میانه به ازبکستان صادر بکنیم و در عرصه مارکتینگ و بازاریابی یک قدم مثبت برداریم. بنابراین من فکر میکنم که این تحول از این منظر و در راستای گشایش های اقتصادی و تجاری و ترانزیتی میتونه برای ما بسیار مهم و سودمند و قابل توجه باشه.
اگه میخواین که تجارت افغانستان با کشورهای دیگر رونق بگیره، در کنار واردات حتما باید محصولاتی هم برای صادرات داشته باشین. افغانستان محصولاتی برای صادرات داره، اما برای رشد اقتصادی باید میزانی محصولات هم رشد کنه دیگه. آیا فکری در این زمینه هم شده؟
ما سیاست جهش تولید را که در وزارت اقتصاد مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم دقیقاً معطوف به چنین راهبرد و استراتژی هست. یعنی از این طریق ما میتونیم هم مبادلات اقتصادی و تجاری خود را افزایش بدیم و هم در واقع با توجه به سیاستی که حمایت از رشد تولیدات داخلی هست، از این منظر ما زمینه سرمایه گذاری را در داخل کشور فراهم بسازیم. خوشبختانه با توجه به اینکه سطح امنیت در حال بهبود و افزایش است و فساد نسبت به گذشته ها به مراتب کاهش پیدا کرده و در موارد زیاد ریشه‌کن شده، بوروکراسی پیچیده و مزمن مثل گذشته وجود نداره، اینا همه فرصت های جدیدی را برای ما خلق کرده و همچنین برای شرکای اقتصادی و تجاری ما که ازبکستان میتونه دقیقا یک از این شرکا باشه، اما طور که ترکمنستان چون این راهبرد را با ما مورد توجه قرار داده، بنابراین با توجه به روی کرد ثبات محور را که ما هم در حوزه سیاسی و دیپلماتیک و هم در حوزه اقتصادی دنبال میکنیم، این ترغیب کرده بسیار از کشورها از جمله ازبکستان را که روابط خود را با ما توسعه ببخشه و در راستای گشایش های اقتصادی و تجاری کشور نسبت به سایر کشورها پیش قدم تر باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800-226 و از افغانستان با شماره 0794-717144 هم فراهم است و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.